بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 240 سطر 11 هم قال بلا حاجت الى المعلم. ما گفتیم که برای حصول علم احتیاج به نظر داریم. نظر هم یعنی استدلال، یعنی قیاس در تصدیقات، حد درست در تصورات. آیا علاوه بر این قیاس یا علاوه بر اون حد احتیاجی به معلم داریم یا نداریم؟ که معلمی هم به ما تعلیم بده تا از این قیاس یا از اون حد مجهولی پیش ما معلوم شد و ما به علمی دسترسی پیدا کنیم، آیا احتیاج به معلم هست یا نیست؟ توجه کنید، مراد از معلم اونی که در جلسه قبل گفته می شد نیست. گفتیم در جلسه قبل گفتیم معلم الهی لازم است، القاء الهی لازمه، عقول خداوند باید علمی رو القا بکنه تا ما عالم بشیم. قیاس تنها کافی نیست. فلاسفه گفتن قیاس معد است، معلم خداست. الان بحثی که میخوام بکنیم این نیست، ما معلم بودن خدا رو قبول داریم. بحثی که میخوام بکنیم اینه که ملاحده، یعنی گروه اسماعیلیه علموت، ساکن علموت بودن و مرکزشون اونجا بود، نظرشون میگن اسماعیلی علموت. این اسماعیلیه یه اعتقادی داشتن، اون اعتقاد اونها رو میخوام رد کنم. اونها معتقد بودن که همه انسان ها برای رسیدن به معلومات خودشون و معتقدات خودشون احتیاج دارن به معلم. بعد که ازشون سوال میشد معلم چیه، میگفتن معلم اون کسیست که رئیس ما اون کس رو فرستاده برای این که به شماها تعلیم بده. اینا رئیس داشتن، گروه رئیس داشتن که مثلا فرماندهشون بود و گروهی زیر دست اینا بودن به عنوان معلم که مردم رو و رعیت رو باید اینا تعلیم میدادن. ذهن رعیت رو این ملاحده به وسیله این معلم ها اونطور تربیت میکردن که خودشون دلیفون میخواست. میگفتن که اعتقادشون بر این بود که این دین اسلام و اینها که آمده، این دین با استدلال نیامده، کسانی اینها رو تلقین کردن به بشر، بشر هم بعد از تلقین این دین رو پذیرفته. حالا ما میایم یه چیز دیگه تلقین میکنیم، بشر اون میپذیره. از اول آمدن گفتن به رعیتشون، گفتن شماها چیزی نمی‌فهمید، قیاس تشکیل بدید، حد و رسم بیارید، زحمت بکشید، هر کار بکنید چیزی نمی‌فهمید، باید معلم بهتون بفهمونه. اول اونها رو از تمام نیرو خالی کردند، بعد اون وقت ذهنشون رو با آنچه می‌خواستن پر می‌کردن و میگفتن معلم لازم است، بدون معلم شما چیزی نمیفهمید. الان بحث ما در اینه، بحث ما در اینه که آیا برای فهمیدن معلم لازمه یا نه. این معلمی که اونا میگن، نه معلم الهی که ما گفتیم، معلم الهی که مسلم لازمه، چون علم ما ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی باید واجب الوجود ختم بشه. شکی نیست که اتیاج معلم هست. بحث در اینه که اون معلمی که ملاحده میگفتن اون لازمه یا نه. به اجماع تمام عقلا اون معلم لازم نیست، فقط خود ملاحده این معلم رو لازم میدونستن. علت چه اون بوده که میخواستن تمام افکار رعیتشون رو در اختیار داشته باشن که رعیت هیچ جور مخالفتی نکنه. چون میدونید وقتی اشخاصی رو ما معتقد کردیم به خودمون، دیگه اون اشخاص فدوی ما میشن، هیچ وقت دست از ما بر نمیدارن، همیشه کمک کار ما هستن. ملاحده اینجور افرادشون رو تربیت میکردن، میگفتن همه چی در اختیار ماست، ما میفهمیم، شما باید از طریق ما بفهمید. وقت ذهن اونا رو از هر چیزی خالی میکردن، بعد خودشون هر چی دلشون میخواست اون ذهن رو پر میکردن. البته ملاحد در ظاهر شیعه بودن، شیعه امامی بودن، اسماعیلی یعنی، از حضرت امیر رو قبول داشتن تا امام جعفر صادق. بعد از امام جعفر صادق اسماعیل رو آخرین امام میدونستن، گفتن امام زمان اینه، بعدن هم قیام میکنه، همه جور پر از عدل و داد میکنه. به ظاهر شیعه بودن، در باطن کافر محض بودن، هیچ دینی نداشتن. لذا حتی سنی ها گفتن که اینها ظاهرشون شیعه بوده، باطنشون کفر بوده. نه ما بیشیم، اونا هم گفتن. بله، حالا قول اونها رو داریم مرد میکنم. ما نظرمون اینه که اگر مقدمتین یعنی صغرا و کبرا تنظیم بشه، علم به نتیجه پیدا میشه. مثلا پس اون بگیم عالم متغیر است، اینو فهمیدیم، درست فهمیدیم. بعد بگیم هر متغیری حادث است، اینم درست فهمیدیم. خب بعداً نتیجه میگیریم که عالم حادثه، دیگه لازم نیست کسی بیاد کمک بکنه به ما. یه معلمی پیدا بشه بعد از این که من دو تا مقدمه رو تنظیم کردم، بیاد بگه که پس عالم حادثه. او لازم نیست بگه پس عالم حادثه، ذهن خود من میگه، ذهن خود من میگه پس عالم حادثه. پس ما احتیاج به معلم نداریم. این نظر ماست که احتیاج به معلم نداریم. همه اقلا اتفاق دارن برای اینکه معلمی که ملاحظه گفتن مورد حاجت نیست. معتزله به دو دلیل قول ملاحظه رو رد کردن. یکی این که قول شما مستلزم دوره، یکی این که قول شما مستلزم تسلسل. مرحوم معلم میگه حرف ملاحظه مردوده، ولی با این دو دلیل نمیشه ردش کرد. این دو دلیل هر دو ناقصه. خب پس اصل مطلب رو نقض کردیم. تا حالا دو تا مطلب که باقی مونده، یکی قول معتزله که چگونه این ملاحده رو رد کردن، یکی هم ایرادی که مرحوم علامه برای این معتزله میگیره که این وقتی رسه میشه لحظه کنه. صفحه 240 صفحه 11 آل ولا حاجت ال المعلم، یعنی برای پیدا شدن علم و برای به دست آوردن و کسب کردن علم همون قیاس یا به عبارت دیگه نظر صحیح کافی است، احتیاج به معلم نیست. اقول ذهبت الملاحده، ملاحده یعنی همون اسماعیلی های علموت. ذهبت به این که نظر غیر کافه. البته ما اسماعیلی مصر هم داشتیم، در مصر هم اسماعیلی داشتیم. فاطمیونی که در مصر حکومت میکردن اسماعیلی بودن، ولی اونا غیر از اسماعیلی علموت هستند، اونها این انحرافات رو نداشتن. نمیخوام بگیم بی انحراف بودن، مثل اینا منحرف نبودن. ذهبت الملاحده به این که نظر غیر کافی است در حصول معارف. نظر یعنی قیاس در تصدیقات، حد و رسم در تصورات. بلکه لابد من معونت من المعلم للعقل، کسی که عقل ما رو تعلیم بده، احتیاج به او هست. چرا گفتن احتیاج به معلم هست؟ زیرا ظاهرترین اشیا رو عقل ما درک نمی کند و معلم باید به درک عقل ما بدهد. لتعذر العلم، نمیگه تأثر، میگه تعذر. نمیگه مشکله، میگه ممکن نیست، میگه محاله. متعذر است، نه متأثر یعنی مشکل. لتعذر العلم به اظهر الاشیا و اقربها، نزدیکترین اشیا، ظاهرترین اشیا رو نمیتونیم عالم بشیم. من دون مرشدن، تعبیر ما مرشد هم دارن، باید یه مرشدی بهشون به ما تعلیم کنند. این نظر اون هاست. اتفق الاغلا یعنی اتفق الاغلا علا خلافه، اجماع اغلا بر خلافش منقده. لعنا متا حصلت المقدمتان لنا، اگر دو مقدمه برای ما حاصل شد، این صغرا و کبرا حاصل شد، علا ترتیب المخصوص، با ترتیب مخصوص هم حاصل شد، یعنی مقدمتهایی رو کشف کردیم، منظمشون هم کردیم به اونطوری که در منطق میگوید منظم کن، حسل لنا الجزم به نتیجه، جزم به نتیجه پیدا میکنیم، احتیاجی به هیچ معلمی هم نداریم. سب آنکان هناکه معلمان اولا. شما گفتید علم به اظهر الاشیا متعذره، مرحوم علامه مثل این که متعذر رو باور نکرده، متعذر رو متعذر کرده، بعد گفته و صعوبت دلیل بر استحاله نیست. اونا در نظرشون اینه که محاله. مرحوم علامه میگه محال نیست، ممکنه مشکل باشه، ولی مشکل بودن دلیل محال بودن نیست. یعنی مرحوم علامه متوجه است که اونا گفتن تعذر و نگفتن تعذر، اینو متوجه است، ولی ادعای اون اصلا اعتراض نمیکنه، محال بودن اصلا اعتراض نمیکنه. میگه بدفرض باشد مشکل است، بدفرض چیزی باشد اون چیز تعذر و مشکل بودنه، نه تعذر و محال بودن. و صعوبت تحصیل معرفت به اظهر اشیا دلالت بر امتناع معرفت مطلقا نمی کند، دلالت بر امتناع به طور مطلق من دون المعلم ندارد. یعنی اینطور نیست که بدون معلم مطلقا محال باشد و با معلم آسان شود و ممکن شود. مطلقا یعنی چه؟ با تلاش و چه بی تلاش. البته بی تلاش جایی که مشکل باشد حل نمی شود، اما با تلاش حل میشه. شه سر معلم هم نیست، معلمی که اونا میگن، نه معلمی که ما میگیم. خب این نقل مطلب بود و ردش، قول ملاحده رو ذکر کردیم و ردش هم کردیم. یعنی ردی هم که کردیم توجه شدیم از بداهت استفاده کردیم که اگر دو مقدمه رو به دست بیاریم، تنظیمشون هم بکنیم، درست هم تنظیم بکنیم، بر بداهت هم ما به علم میرسیم، اگر رو معلم هم نداریم. توجه میکنیم که قول ملاحده رو با امری که پیشمون بدیهیست داریم رد میکنیم. اما معتزله دو تا رد بر ملاحده وارد کردن. رد اول دوره، رد دوم تسلسله. دو رو توجه کنید، اینطور گفتن شما که ملاحده هستی میگویید به توسط معلم مثلا باید خدا رو بشناسید، حتی شناخت خدا هم باید به توسط معلم باشه، همه ی امور رو باید به توسط معلم بشناسیم از جمله خدا. یعنی معلم با ما بگوید خدا هست تا ما بفهمیم خدا هست. خب از کجا معلوم شده که این معلم حرفش درسته؟ از این که خدا او را تصدیق کرده، معجزه داده یا هر وسیله دیگری تصدیق کرده. تو میدونی تصدیق گاهی قولیه گاهی عملیه. قولی اینه که خدا از اون مثلا عرش بیان کند که ما هم بشنویم با صدای بلند که این رسول رو من فرستادم. خب این رایج نیست، خدایش را اینجوری رسولش رو معرفی نمی کنه، تصدیق قولی نمی کنه، نمیگه این رسول من راست میگه حرفشو گوش بده، تصدیق عملی می کنه. یعنی معجزه می فرسته، معجزه‌ای که به دست نبی صادر میشه تصدیق عملی خداوند دست این نبی را، خداوند با عمل این نبی رو داره تصدیق میکنه، میگه این ادعایی که کرده ادعاش درسته، من قبول دارم. تصدیق گاهی قولی گاهی تصدیق عملیه. خب خدا نسبت به این معلمه که تصدیق قولی که نداره، اگه تصدیق باشه تصدیق عملیه، یعنی مثل معجزه ایناست. پس این معلم رو خدا امضا کرده و به او اعتبار داده، حالا این معلم میاد میگه خدا هست. ما از کجا بفهمیم خدا هست؟ از این که این معلم گفته. از کجا بفهمیم که این معلم هست؟ از خود این معلم معلمه، چون خدا این کار کرده. خب خدا که به توسط این معلم داره اثبات میشه، و خدایی که به توسط معلم اثبات میشه چطور این معلم رو معلم میکنه و اثبات میکنه که این معلمه؟ معلم بودن این آدم توقف داره بر وجود خدا، وجود خدا هم توقف داره بر این که این معلم بگوید خدا هست. میشه دو دیگه. این اشکال اولی معتزله است. اشکال دومشون، شما میگویید که بشر بدون معلم نمیتواند چیزی بفهمد. آیا این معلم هم خودش بشری یا نه؟ این هم بشری. خب پس این هم بدون معلم ممکنی نفهمه. پس برش معلم بذاری. اون معلم هم که برش میذارید اون هم بشری. اون هم بدون معلم نمیتونی بفهمه. پس بر اون هم یه معلم بذارید ها چه از آیا کساسا. پس هم دور لازم میاد حرف شما مستلزم دوره. هم حرف شما مستلزم کساسا دوره. این دوتا ردیست که متضبه بر این گروه وارد کرده. فقط از زم هم المعتزله از دوره و تسلسل ناچار کردن ملزم کردن معتزله این ملاحده رو که اعتراف کنن به این که حرفشون مستلزم دور و تسلسله. لتوقف العلم به صدقی بیان دوره، بیان تسلسل نیست، بیان تسلسل بدن میاد. لتوقف العلم به صدقی علال علم به تصدیق الله تعالی یا به واسطت معجزه. علم به صدق این معلم توقف دارد برای اینکه ما علم پیدا کنیم که خداوند او را تصدیق کرده به واسطه معجزه. وقتی من علم پیدا میکنم که قول این معلم حقه، بس این معلم صادقه، که بدانم خدا او را تصدیق کرده، تصدیق عملی از طریق معجزه. پس معلم بودن او توقف دارد بر شناخت خدا، بر وجود خدا و شناخت خدا. من باید خدا رو بشناسم و ببینم که خدا این رو امضا کرد. حالا اگر توقف داشته باشد معرفت به الله تعالی علیه، یعنی بر وجود معلم، دور لازم میاد. بر وجود معلم یا بر تعلیم معلم، دور لازم میاد. چون معلم صدقش توقف دارد بر وجود خدا و شناخت خدا. شناخت خودم توقف دارد بر وجود معلم و تعلیم معلم، دو میشه. ولأن احتیاج این بیان تسلسله. ولأن احتیاج هر عارفی به معلم مستلزم این است که معلم هم حاجت داشته باشد به معلم دیگر، وقت باید تسلسل. مرحوم علامه می‌فرماید هازان الالزامان ضعیفان. این دو تا الزامی که معتزله بر مراهده وارد کردن هر دو ضعیفن، اما دو ضعیفه. به چه دلیل؟ به این دلیل که معلم مستقلن ما رو عالم به معارف نمی کنه، بلکه او احکام رو و آنچه را که وجود دارد در دین برای ما تبیین می کنه و به ما می گوید از این مقدماتی که من براتون بیان کردم به علم برسید و نتیجه بگیرید. یکی از مقدماتی که ما بیان می کند مقدمه ایست که دلالت می کند بر صدق او. صدق او متوقف می شه بر یک مقدمه از مقدماتی که ما رو به اون مقدمه ارجاع می دهد و معرفت خدا متوقف می شه بر تعلیم او. تعلیم او متوقف میشه بر صدقش و صدقش متوقف بر معرفت خدا نمیشه. صدقش متوقف میشه بر مقدمه از مقدماتی که او برای ما توضیح میده و ما میفهمیم. پس معرفت خدا متوقف است بر صدق او، ولی صدق یعنی صدق معلم، ولی صدق معلم متوقف نیست بر معرفت خدا، متوقف هست بر این مقدمه که او بر ما تبیین کرده. پس دو لازم نمیاد، موقوف و موقوف علیه یکی نمیشه. اگر معرفت خدا متوقف بر صدق این بود، صدق این هم متوقف بر معرفت خدا بود، دو لازم نمیاد. اما معرفت خدا متوقف بر صدق این هست، صدق این دیگه متوقف بر معرفت خدا نیست. صدق این متوقف بر این است که اون مقدمه ای که میتواند صدق او رو به ما بفهماند اون مقدمه برای ما روشن بشه. حاضر نگه زمان ضعیفان زیرا دو لازم است، یعنی لازم می آید در صورتی که معلم مستقل باشد به تحصیل معارف، یعنی معلم برای ما معارف رو تحصیل کنه و در اختیار ما قرار بده بدون این که بخواهد ما رو به چیزی ارجاع بده و به ما کمک کند که از مقدمهی مثلا مطلبی رو بفهمیم. در حالی که بلشه گذاره که معلم مستقل به تحصیل معارف نیست، بلکه من مرشدم، اون اینطور نیست که معارف رو در ذهن من القا کنه، اون من رو راه نمایی میکنه به مقدماتی که من از طریق اون مقدمات به مطلب برسم. من هوا مرشدم به این که استنباط بکنی احکام رو از روی ادله، ادلهی که از جمله اون ادله چیزیست که دلالت میکند بر صدق این معلم و مرشد، که اون چیز عبارت است از مقدمات، من المقدمات بیان ما هست. خلاصه او ما رو ارشاد میکنه به این که از ادله احکامی استنباط کنیم. یکی از ادله همون دلیلی است یا مقدمه است که دلالت بر صفت خودش میکنه. او ما رو راهنمایی میکنه که این دلیل رو ملاحظه کن. وقتی ما ملاحظه کردیم عالم به صدق او میشیم. از صدق او رو از روی این مقدمه کشف میکنیم، نه از معرفت الله. ولی معرفت الله متوقف میشه بر صدق او، معرفت الله متوقف میشه بر صدق او، ولی صدق او متوقف بر معرفت الله نمیشه. صدق او متوقف میشه بر این دلیلی که او بر من تبیین میکنه. به این طریق مرحوم علامه دور رو رد کرد. حالا تسلسل میخواد رد کنه. تسلسل اینه که اینطوری رد میشه: من احتیاج به معلم دارم. معتزله گفت معلمم بشر احتیاج به معلم داره. مرحوم علامه جواب میده: منی که احتیاج به معلم دارم با معلمی که به من تعلیم میده مساوی نیستیم. اگر مساوی بودیم که لازم نبود اون به من تعلیم میده، همون چیزی که اون فهمیده بود منم میفهمیدم. ما از نظر عقلی کم و زیاد داریم، ما درکمون کمتره اون درکش بیشتره. چون ما درکمون کمتر احتیاج به اون داریم، اون چون درکش بیشتر احتیاج به معلم نداره. میبینی دیگه تسلسل لازم نمیاد. ما او رو معلم میکنیم بدون این که براش معلمی درست کنیم، دیگه تسلسل لازم نمیاد. چون تفاوت عقل هست بین این متعلم و اون معلم. این متعلم کم داره لذا از اون معلم استفاده میکنه، اون معلم کم داره احتیاج به معلم نداره. پس تسلسل هم در اینجا لازم نمیاد. و تسلسل لازم میاد اگر مساوات عقل معلم با عقول ما واجب باشه، یعنی اگر عقل ما و عقل معلم یکسان باشه، اون وقت همونطور که ما احتیاج به معلم داریم، اونم که مساوی ماست احتیاج به معلم داریم. ولی اگر او ارجح از ما باشه و ما محتاج به معلم باشیم، دیگه لازم نیست اون محتاج به معلم باشه. اما علی تقدیر زیاده، یعنی برابر این که عقل او بیشتر از عقل ما باشه، فلا دیگه احتیاج به معلم نیست. ما احتیاج به او داریم ولی او احتیاج به ما نداره. قال نعم لابد من الجزء السوری. پس ما در رسیدن به علم احتیاج به مثلا قیاس داریم یا احتیاج به حد و رست داریم. من قیاس که میگم به عنوان مثال میگم، ولی حد و رست هم شما میتونید زمینه کنید. ما در وقتی که میخوام به علم برسیم احتیاج به قیاس داریم، یعنی صغرا و کبرا رو باید داشته باشیم، احتیاج به معلم نداریم. بله احتیاج به جزء سوری داریم، یعنی این قیاس رو منظمش کنیم. صرف داشتن صغرا و کبرا کافی نیست. صغرا و کبرا باید به ترتیب خاصی مرتب بشن، صورت قیاس منطقی پیدا بکنن، حالا شکل اول شکل دوم هرچی، تا بتونه نتیجه بده. پس ما احتیاج به جزء سوری داریم، یعنی صورت قیاس باید رعایت بشه. همونطور که ماده قیاس که صغرا و کبراست به دست میاد، صورت قیاس هم که ترتیب صغرا و کبراست باید عمل بشه، باید انجام بشه. پس ما احتیاج به معلم نداریم ولی احتیاج به جزء سوری داریم، یعنی باید ترتیب بین مقدمات رو رعایت کنیم. به چه دلیل باید ترتیب رو رعایت کنیم؟ مگه نمیشه بی ترتیب ما به علم کسبی برسیم؟ می فهمد اگر ترتیب لازم نبود، همه عقلا به همه علوم عالم بودن. دقت کنید چرا علوم ما، علوم کسبی ما از بدیهیات گرفته میشه. ما بدیهیات رو کنار هم میچینیم، به نتیجه کسبی میرسیم، دوباره اون نتیجه کسبی رو کنار یه نتیجه بدیهی، کنار یه امر بدیهی یا کنار یه امر کسبی دیگه میذاریم، دوباره تنظیم میکنیم، به نتیجه دوم میرسیم. ها کذا علوم ما، علوم ما به این صورت دست ما میرسه به ترتیب. و ریشه همه علوم ما و علوم ما بدیهیات هست، ریشه همه شون بدیهیات هست. ما بدیهیات رو تنظیم میکنیم، به نتیجه میرسیم. اون شخص دیگه تنظیم نمیکنه، به نتیجه نمیرسه. ما میشیم عالم، اون نمیشه عالم. اگر تنظیم لازم نبود، اگر تنظیم لازم نبود، همه انسان ها علوم بدیهی رو دارن، پس باید علوم نظریه هم میرفتن. وقت لازم میبود هر انسانی به همه علوم آگاه باشه، چون بدیهیات که ریشه علومه در اختیارشه. تنظیم هم که لازم نیست، فقط داشتن بدیهیات کافیه. خب بدیهیات منشأ میشن برای پیدایش این علم، این علم دوباره منشأ میشه برای پیدایش علوم دیگه، همه علوم به ترتیب که شما حاضر میشن. پس اگر ترتیب و تنظیم این مقدمات لازم نبود، به عبارت دیگر جزء سوری در نظر و قیاس لازم و رعایت نبود، باید همه مردم عالم به همه علوم بودند، در حالی که همه عالم نیستند. معلوم میشه داشتن بدیهیات کافی نیست، اون بدیهیات رو باید تنظیم بکنیم تا به علم برسیم. گروهی تنظیم میکنن به علم میرسن، گروهی تنظیم نمیکنن جاهل میمونن. نعم لابد من الجزء السوری، باید جزء السوری حاصل بشه در نظر، همونطور که جزء مادی که خود صغرا و کبراست باید حاصل بشن، جزء سوری هم که نظم این دوتاست، ترتیب این دوتاست، باید رعایت بشه. عقول و یوشی رو به این عبارت، به این کلامش، به ترتیب و مقدمات، به این که ترتیب و مقدمات باید حاصل بشه، به زالش یعنی جزء سوری اشاره میکند، به جزء سوری اشاره میکند به ترتیب و مقدمات. یعنی با گفتن جزء سوری اراده کرده ترتیب و مقدمات رو. وقتی میگه لابد من جزء سوری، یعنی لابد من ترتیب در مقدمات. فإنه لابد مع حصول المقدمتين في الذهن لابد من ترتیب. وقتی مقدمتین که صغرا و کبرا هستند در ذهن حاصل میشود، به ناچار باید ترتیبی هم باشد که حاصلون بینهما، ترتیبی من ترتیب حاصل بین هما، ترتیبی که بین مقدمه این حاصله باید باشه تا علم به نتیجه پیدا شود. تا ترتیب نباشد علم به نتیجه پیدا نمی شود. و هوه یعنی این ترتیب جزء سوریس لنظر. او صغرا و کبرا جزء مادی هست، ترتیبی که بین صغرا و کبرا برقرار میشه جزء سوریه. چرا جزء سوری لابد من هست؟ ازلولا دلیل برای لابده است. چرا لابده من ترتیبن؟ ازلولا ترتیب، زیرا اگر ترتیب نباشد، لحصلت العلوم الکسبیه لجمیع العقلا، علوم کسبیه برای همه عقلا حاصل میشه. عرض کردم چرا؟ چون بنابر این فرضی که شد، ماده کافی است، احتیاج به صورت نیست، احتیاج به ترتیب نیست. ماده یعنی اون علوم بدیهیه. خب علوم بدیهیه برای جمعی عقلا حاصله، پس ماده علوم کسبیه همه، ماده علوم کسبیه رو همه دارن. اگر ماده رو دارن، علم کسبی رو باید داشته باشن، چون احتیاج به ترتیب نیست. اگر ترتیب مورد احتیاج نیست، همون ماده کافیست. خب همون ماده رو همه دارن، اگر همه دارن باید علم هم همه داشته باشن. ولم یقع خلل لاحد فی اعتقاده، هیچ کس در اعتقادش خللی را پیدا نمی‌کنه. یعنی همه اعتقاد هم اعتقاد صحیح میشه، همه انسان ها به علوم دسترسی پیدا میکنن، همه علوم هم علوم مطابق واقع خواهد شد. چرا؟ چون از بدیهیات گرفته شده. اگر ما از بدیهیات گرفتیم و تنظیم کردیم، ممکنه تنظیممون خراب باشه، علممون فاسد بشه، نتیجه فاسد بگیریم، به جهل مرکب بیفتیم، اعتقاد خراب پیدا کنیم، چون تنظیم را رعایت نکردی. اما اگه تنظیم لازم نبود، فقط اون بدیهیات کافی، خب بدیهیات همه دارن، اشتباه توش نیست. قهرن همه به علم درست میرسن، همه به علم واقعیت دار میرسن، همه به اعتقاد حق میرسن. چرا؟ چون اون چه که اونها رو به اعتقاد میرسن بدیهیاته که درش خطا نیست و اینا مبدیهات رو دارن. اما اگر ما گفتیم بدیهیات کافی نیست، ترتیب هم لازمه، اون وقت هر کس ترتیب درست داد به اعتقاد حق میرسه، هر کس ترتیب درست نداد به اعتقاد ناحق میرسه. ولن یقر، یعنی اگر ترتیب لازم نبود و همون مقدمات بدیهیه که موادن کافی بودن، لم یقر خللون لعهد فی اعتقاده، هیچ کس در اعتقادش خللی پیدا نمیشه و اشکالی و خطایی حاصل نمیشه. توجه کنید این عبارت قیاس بود، قیاس استثنایی بود. از لولت ترتیب این مقدم است، اگر ترتیب لازم نباشد این مقدمه. دو تا تالی پشتر زکرده، یکی لحسنت العلوم الکسبی لجمعی لغلا، یکی هم لم یقع خیلن و لعدم که اعتقاده. بعد به دنبالش میگیم و تالی به کلا قسمه باطل، نتیجه میگیم فالمقدم باطل. مقدمی بود که ترتیب نباشد، این باطله، پس معلوم میشه باید ترتیب باشد. خب این کلام خاطر بود که لابد من از جزء سوری، یعنی لابد من ترتیب. بعضی ها در مقابل گفتن لا حاجت اله، یعنی لا حاجت اله ترتیب، ما احتیاج به ترتیب نداریم، دلیل هم دارن. دلیلشون اینه که خود این جزء سوری دوباره یه جزء سوری میخواد، همونطور که قیاس جزء سوری میخواد، این تنظیم قیاس هم یک جزء سوری میخواد. دقت کنید، اگر جزء سوری که برای جزء سوری لازم است همون جزء سوری اول باشد، میشه اشتراط شیء به نفسه، شیء مشروط به خودش میشه، یعنی اون جزء سوری اول مشروط به خودش میشه. اما اگر جزء سوری دوم غیر از جزء سوری اول باشه، تسلسل لازم میاد. ببینید اینطور میگیم این قیاس احتیاج به جزء سوری دارد، این تا اینکه شما گفتیم. این قائل میگه که اگر این قیاس احتیاج به جزء سوری داشته باشه، خود جزء سوری هم احتیاج به جزء سوری داره. حالا اگر شما بگویید این جزء سوری احتیاج دارد به جزء سوری که خودشه، لازم میاد که شیء رو مشروط به خودش کنید، محتاج به خودش کنید. و اگر بگویید این جزء سوری احتیاج دارد به جزء سوری که غیر از خودشه، خون نقل کلام در غیر خودش میکنه، میگیم اونم جزء سوریست، پس احتیاج دارد به جزء سوری که غیر خودش باشه، دوباره یک جزء سوری دیگه لازم میاد، هاکذا تسلسل میشه. پس اگر ما جزء سوری رو معتبر بدونیم، یا مبتلا میشیم به تسلسل، یا مبتلا میشیم به این که بگوییم شیء مشروط به خودشه و محتاج به خودشه، و هر دو باطله، هم تسلسل باطله، هم اشتراک شیء به نفسه باطله، پس احتیاج به جزء سوری و داشتن باطله. این استدلال ایناست، استدلال شو با ضرب‌الاثنانه. من وقتی داشتم توضیح میدادم حس میکردم که شماها به سختی مطلب رو توجه میکنید. چرا؟ چون وقتی مطلب باطل باشه اصلا تو ذهن نمیشینه، تصدیق نمیشه. علت بطلان این کلام اینه که این مقدمات احتیاج به تنظیم دارند، یعنی احتیاج به امر زاید دارند. زاید این چیزی که غیر خودشونه. صغرا کبرا احتیاج به ترتیب داره، ترتیب امری است غیر از صغرا، ترتیب امری است غیر از کبرا، زاید بر دو تاست، زاید بر صغرا کبرا است. مگر هر امر زاید احتیاج به تنظیم داره؟ مگر هر امر زاید احتیاج به ترتیب داره؟ این صغرا و کبرا احتیاج به ترتیب دارن، ترتیبشون دیگه احتیاج به ترتیب نداره. مگر هر چیزی که زاید شد بر قیاس احتیاج به ترتیب داره؟ خود قیاس احتیاج به ترتیب داره، اون عوارض قیاس که ترتیب اون دیگه احتیاج به ترتیب نداره. بله، اگر این ترتیب احتیاج به ترتیب داشت، شما خوب گفتید احتیاج به خودش داره یا به ترتیب دیگر داره، یا اشتراط شبه نفس لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. ولی اصلا ترتیب احتیاج به ترتیب نداره، این جزء مادی احتیاج به ترتیب داره، جزء سوریدی احتیاج به جزء سوری نداره، جزء مادی احتیاج به جزء سوری داره، جزء سوریدی احتیاج به جزء سوری نداره. وقیل الله حاجت فعلن، حاجتی به ترتیب نداریم، و الا یعنی اگر ترتیب لازم و رعای بود این مقدم لازم تسلسل یا اشتراط شیب نفسه اینم تالی و تالی باطل است، پس مقدم که احتیاجی به ترتیب داشته باشیم نیز باطل است. این قائل معتقد است به این که احتیاج به ترتیب نداریم. مرحوم علامه می فرماید هو صحبا، زیرا تسلسل لازم میاد اگر بگوییم هر امر زائدی احتیاج به ترتیب دارد، در حالی که لاشک کذاره که هر امر زائدی احتیاج به ترتیب نداره، بلکه آنچه که مفتقر است الی ترتیب اجزاء مادی هم به تنهایی خاصه نمی تنهایی، فقط اجزاء مادی احتیاج به ترتیب دارند. یه خود ترتیب دیگه احتیاج به ترتیب نداره، به عبارت دیگه اجزاء مادی احتیاج به جزء سوری دارند، جزء سوری دیگه احتیاج به جزء سوری نداره. خب اینا مسئله روشن است. پس ما در هر قیاسی یا در هر حد و رسمی احتیاج به ترتیب خاص داریم، همون ترتیبی که در منطق بیان شده. ما باید اون ترتیب رو که جزء سوری هست رعایت کنیم تا اینکه بتونیم نتیجه بگیریم. قال و شرطه عدم الغایه و ضدها و حضورها. شرطه مبتداست، عدم الغایه خبرشه، ضده ها اصل بر عدم الغایه نیست، اصل بر خود غایته، لذا عدم بستش در میاد. من عبارت اینطور میشه، شرطه عدم الغایه و عدم و ضده ها، ولی حضورها اصل بر عدمه، دیگه عدم بستش در میاد. شرط نظر، شرطه یعنی شرط نظر، سه چیزه. یک، قایت نظر حاصل نباشد. قایت نظر همون علمه، من قیاس تشکیل میدم تا علم به نتیجه پیدا کنم، حد و رسم میارم تا علم به اون مجهول تصوری پیدا کنم، قایت علمه. حالا اگر علم حاصل بود دیگه نظر لازم نیست، نظر برای به دست آوردن علمه. اگر علم حاصله که دیگه من نظر نمی کنم تا علم رو تحصیل کنم، تحصیل حاصل لازم میاد. اگر نظر برای علم است و علم قایت نظر است، باید این قایت حاصل نباشد، و الا اگر قایت حاصل باشد دیگه نظر معنا نداره، نظر تحصیل کننده قایته. اگر قایت خودش حاصله، نظر بخواد تحصیل کند این قایت حاصل رو، تحصیل حاصل لازم میاد و تحصیل حاصل باطله. پس در صورتی ما نظر میکنیم، یعنی قیاس تنظیم میکنیم، حد و رسم تشکیل میدیم، که قایت نظر که همون علم است برای ما حاصل نباشد و الا تحصیل حاصل باشد. این روشنه. ضدش هم نباید باشد، ضدش هم باید معدوم باشه. ضد قایت چیه؟ قایت علمه، ضد قایت میشه جهل مرکب. اگر جهل مرکب حاصل باشه نظر نتیجه نمیده، چون تا من میخوام نظر کنم اون جهل مرکب نمیزن، جهل مرکب ضد دیگه مانعه نمیزن. باید ذهنمو خالی کنم بعد نظر کنم، بعد که ذهن خالی شده نظر کردم به حق میرسم. اما تا وقتی اون جهل مرکب ذهن من رو اشغال کرده، هر چقدرم که نظر کنم به علم نمیرسم، چون جهل مرکب ما نمیشه. پس شرط نظر کردن این است که اون علم حاصل نباشد، ضد علم هم که جهل مرکب حاصل نباشد. شرط سوم اینه که قایت حاضر باشد. حاضر باشد یعنی چی؟ یعنی من اون علم رو ابتدا به صورت اجمال درک کرده باشم تا طلبش کنم، ولی اگه من ندونم چی چیزی در کار هست طلبش نمی کنم. بالاخره من باید بحث حدوث عالم و قدم عالم پیشم مطرح بشه تا برم سراغ اثبات حدوث عالم یا برم سراغ اثبات قدم عالم. تا وقتی هیچ سرنخی از این دو دست من نیومده، من طلبش نخواهم کرد. نظر یعنی طلب کردن علم. اگر من معلومی رو هیچ جور تصوری ازش ندارم، هیچ سرنخی ازش پیشم نیست، طلبش نمی کنم، دربارش نظر نمی کنم. پس شرط نظر اینه که قایت پیش من حاضر باشه، یعنی من تصورش بکنم، یه برداشت اجمالی از اون داشته باشم تا برم دنبالش و به تفصیل ثابتش کنم. توجه کردی شرط نظر سه چیز رو، یکی این که غایت که همون علم است حاصل نباشه و الا نظر می شود تحصیل حاصل، دوم این که ضد غایت هم که جهل مرکبه حاصل نباشه و الا نظر بیفایده میشه، سوم این که حضور اون غایت حاصل باشد، یعنی من یه برداشت اجمالی، یه توجه اجمالی به اون غایت داشته باشم و الا اگه نداشته باشم و کاملا ذهنم از اون خالی باشه هیچ وقت خود رو طلب نمی کنم، یعنی اصلا نظر اقدام به نظر نمی کنم. حالا و شرطه ادب القایه، شرط نظر این است که غایت نظر که علم است حاصل نباشد، همچنین ضد غایت نظر یعنی ضد علم که جهل مرکب است حاصل نباشد و الا اگر جهل مرکب حاصل باشد ذهن من رو اون جهل مرکب پر میکنه و دیگه جا برای علم نمیزنه، من به علم نخواهم رسید. شرط سوم اینه که اون غایت حاضر باشه، یعنی به طور اجمال در ذهن من حاضر باشه تا من آگاه باشم از اون غایت و در نتیجه طلبش کنم، اقدام کنم برای به دست آوردن و تحصیلش. اقول الذي فهمناه من هذا الكلام، آنچه از این کلام مرحوم خواجه ما فهمیدیم و میفهمیم این است که شرط نظر سه چیز است: یک، عدم العلم بالمطلوب، علم به مطلوب نداشته باشیم، مطلوب ما اون مجهول تصوری است که میخواییم معلومش کنیم یا مجهول تصدیقی است که میخوام معلومش کنیم، علم به مطلوب نداشته باشیم، یعنی علم تصدیقی و علم تصوری که مطلوب ماست حاصل نباشه. الذی صفت علمه، اون علم به مطلوبی که غایت نظره، وقتی میگیم علم مطلوب حاصل نباشه یعنی غایت نظر حاصل نباشه و الا یعنی اگر غایت نظر حاصل باشد لازم تحصیل حاصل، تحصیل حاصل لازم میاد که توضیح دادیم، این شرط اول. شرط دوم و یشترت و ایزن عدم و ضده ها، شرط می شود که ضد اون غایت هم حاصل نباشه، غایت علمه، ضد غایت چیز عن الجهل المرکب، ضد غایت میشه جهل مرکب، پس جهل مرکب باید حاصل نباشه، اگه جهل مرکب حاصل باشه ذهن من اشغال میکنه و نمیذاره دیگه علم که مطلوب است حاصل شود، دیگه اون وقت نظر میشه بیفایده بیاثر. لأنهو یعنی این شخصی که گرفتار جهل مرکبه به اعتقاده، یعنی به سبب اعتقاده، چون اعتقاد دارد حصول علم را لهو برای خودش، لا یطلبه، طلب نمی کند علم را، جهتی که مرحوم علم ذکر میکنه غیر از اون جهتی که من گفتم جهل مرکب ذهن را اشغال کرده و لذا نظر بی اثر میشه. ایشون میفرماد که اگر شخص جهل مرکب داشته باشه چون نمیدونه جاهله، جهل مرکب منش هم دیگه نمیدونه جاهله، فکر میکنه عالمه، خب میگه من احتیاج به نظر ندارم دیگه، عالم که هستم، دنبال نظر اصلا نمیره، نه نظر اثر نداره بلکه اصلا دنبالش نمیره، اون علتی که من آوردم علت درستی بود، علت مرحوم علامه هم درسته. لأنه یعنی شخصی که جهل مرکب است به اعتقاده، یعنی به سبب اینکه اعتقاد دارد حصول علم را لهو، یعنی برای خودش، لا یطلبه، علم رو طلب نمی کنه، فلا یتحقق النظر فی طرفه، نظر در طرف اون جهل مرکب حاصل نمی شود، یعنی در مقابل اون جهل مرکب تلاشی نمی کند چون معتقده که عالمه. طرفه دارید یا ترهه دارید؟ طرفه دارید، طرح داشتیم، فلا یا تحقق و نظر در طرح اون، طرح یعنی افکندن، دور انداختن اون جهل مرکب، خوب بود، حالا طرف داریم، طرف منش اینه، یعنی در جانب جهل مرکب نظری انجام نمیده، تا اینکه جهل و رکب رو برطرف کند. این دو تا شرط بود. شرط سوم و یشتر تو ایزن حضورها، شرط می شود ایزن یعنی علاوه بر اون دوتا، این یشتر تو ایزن اول یعنی علاوه بر اون اولی، این یشتر تو ایزن دوم یعنی علاوه بر اون دوتا قبلی. شرط می شود علاوه بر دو شرط قبلی حضورها، یعنی حضور غایت، یعنی حضور مطلوب، مطلوبی که همون غایت است، حضور مطلوب الذی هو غایت. چرا شرط می شود حضور مطلوب؟ از القافل عن الشی، کسی که مطلوب پیشش حاضر نیست ولو به نحو اجمال و قافل از اون شی است، لا یطلبه، طلبش نمی کند، در حالی که نظر نوعی از طلب است. پس اگر چیزی پیش ما مجهول بود طلب نمی کنیم، و چون نظر طلب است پس نظر نمی کنیم. توجه کنید، اگر چیزی مجهول کامل بود، هیچ سرنخی هیچ علامتی ازش پیش ما نبود، طلبش نمی کنیم، و چون طلب نظر است نظر هم درش نمی کنیم. وقتی نظر نکردیم دیگه نظری محقق نمیشه. پس نظر متوقف است و مشروط است به سه چیز: یکی اینکه علم نداشته باشیم به مطلوب، دوم اینکه جهل مرکب نداشته باشیم، سوم اینکه یه تصور اجمالی از اون مطلوب داشته باشیم که بالاخره اون مطلوب رو به طور مجمل شناخته باشیم تا بعدن بخواهیم با نظر طلبش کنیم. خب این سه تا بحث رو در این جلسه خوندیم که در نظر و به دست آوردن علم از طریق نظر احتیاج به معلم نداریم، ولی احتیاج به جزء سوری داریم. و بعدم زمینه کردیم که شرط هم داریم، پس هم احتیاج به معلم نداریم، هم احتیاج به جزء سوری داریم، هم برای نظر شرط داریم. سه تا شرط داریم که سه تا شرطش رو خوندیم. شاید بقیه مثلا هم جلسه داریم.